با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 9. دوستان عزیز، در برنامه گذشته دیدیم که پولس بر رسالت خود به عنوان کسی که عیسی مسیح او را برگزیده تا رسول امت‌ها باشد تأکید کرد و همچنین به عنوان نمونه زندگی تغییر یافته مسیحیان قرنتیه را مثال زد که نتیجه خدمت‌های رسالتی و بشارتی او بودند. اکنون در برنامه امروز به ادامه سخنان پولس در این رابطه توجه بفرمایید. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: جواب من به آنانی که از من انتقاد می‌کنند این است: آیا من مانند سایر رسولان این حق را ندارم که خورد و خوراک خود را از کلیسا تأمین کنم؟ کلمه جواب در متن یونانی به معنی و مفهوم دفاع یا دفاعیه است. شیوه پاسخ پولس مانند این است که پولس در دادگاهی باشد که در ارتباط با رسالتش مورد داوری قرار گرفته و بایستی اکنون جواب داده یا از خود دفاع کند. او در اینجا دفاعیه خود را به کسانی که او را مورد سوال برده اند ارائه می دهد. پاسخ او و دفاع او چیست؟ آیا من اجازه خوردن و نوشیدن ندارم؟ به عنوان یک رسول خداوند عیسی مسیح، پولس این حق را داشت که خورد و خوراکش توسط کلیسا تأمین شود. به عنوان یک رسول، این آزادی و اختیار به او تعلق داشت، اما با وجود اینکه دیگر خدمتگزاران خداوند از این حق خود استفاده می کردند، او در اول قرنتیان فصل 8 آیه 13 این سخن عظیم را می گوید: پس اگر خوردن گوشتی که برای بت قربانی شده است باعث گناه کردن برادر من می شود، من تا آخر عمر از آن نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او شوم. پولس این اجازه را داشت که از آن گوشت بخورد، اما این کار را نمی کرد. اکنون در اینجا شاهد آزادی انتخاب هستیم. آیا اینطور نیست؟ اختیار و آزادی انتخاب داشتن یعنی اینکه قادر باشید کاری را انجام دهید، اما انتخاب کنید که آن را انجام ندهید. به معنی دیگر این در واقع آزادی برتر و اختیار بالاتر است. شاید بهترین نوع آزادی همین است. اگر نتوانید کاری را انجام دهید، پس آن را انجام هم نخواهید داد. در آن صورت دیگر استفاده از آزادی انتخاب و داشتن اختیار بی‌معنی است. اما اگر قادر باشید و امکان داشته باشد که کاری را انجام دهید و بعد تصمیم بگیرید و این را انتخاب کنید که آن را انجام ندهید، در این صورت آزادی و اختیار واقعی شما نمایان می شود و می توان گفت که واقعا آزادی داشته اید. اول قرنتیان فصل 9 آیه 5 می گوید: اگر زن داشتم و او نیز مسیحی می بود، آیا حق نداشتم او را در این سفرها به همراه خود بیاورم؟ یعنی همان کاری که سایر رسولان و برادران خداوندمان عیسی و پتروس می کنند؟ مشخص است که منظور از برادران خداوند اشاره به برادران ناتنی عیسی، یعنی یعقوب و یهودا می باشد که ازدواج کرده بودند و پتروس نیز متأهل بود. آنان همسران خود را در سفرهای بشارتی همراه می بردند. پولس می گوید که او نیز همین اختیار را دارد، اما اینطور تصمیم گرفته است که همسری انتخاب نکند و مجرد بماند، چون احساس میکرد با این کار به خوبی نمیتوانست خدمات خود را به انجام برساند. امروز در بعضی کنفرانس‌های کتاب مقدس افرادی هستند که تعجب میکنند اگر شما همسر خود را همراه ببرید و میگویند شاید شما نمیتوانید بدون همسرتان هیچ جا بروید. در بعضی دیگر از کنفرانس‌ها اگر همسرتان را همراه نبرید باز هم افرادی هستند که میگویند حتما مشکلی وجود دارد که همسرتان همراه شما نیامده است. واقعا این شرایط برای هر واعظی که ازدواج کرده مشکل است. وقتی دخترم هنوز کوچک بود همسرم در خانه میماند و از او مراقبت میکرد و وقتی من به کنفرانس کتاب مقدس میرفتم گاهی اوقات مورد سوال قرار میگرفتم که چرا همسرم را همراه نمیآورم و من مجبور بودم همه جزئیات را توضیح دهم. اکنون دخترم بزرگ شده و ازدواج کرده است. بنابراین همسر من نیز همه جا همراه من میآید. اینجا و آنجا گاهی ایمانداران میپرسند آیا همسرتان همیشه با شما میآید؟ مانند اینکه میخواهم بپرسند آیا اصلا میتوانید از دست او خلاص شوید و تنها باشید؟ در خدمت خداوند هر نوع رفتار کنید به هر حال از سوی افراد گوناگون مورد سوال قرار خواهید گرفت. پولس نیز با همین وضعیت روبرو بود. پولس میگوید که او این حق را دارد که همسری انتخاب کند و آزاد است همسری داشته باشد، ولی این تصمیم را گرفته است که مجرد بماند. گذشته از این موضوع او یک مبشر پیشگام بود و زندگی پرتلاطم و سختی داشت و دائما در سفر بود. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 6 می‌خوانیم آیا فقط من و برنابا باید برای تامین نیازهای خود کار کنیم ولی مخارج سایر رسولان را شما باید تامین کنید؟ پولس می‌خواهد بگوید که او و برنابا می‌توانستند در خانه بمانند اگر خودشان می‌خواستند. به عبارت دیگر ما مجبور نیستیم به عنوان مبشر جایی برویم و کاری بکنیم. نجات ما تحت تأثیر قرار نمی گرفت اگر در خانه می ماندیم. اکنون پولس به موضوع تأمین مخارج زندگی یک واعظ اشاره می کند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 7 الی 9 می خوانیم کدام سرباز است که به هنگام خدمت نظام مخارج خود را شخصا تامین نماید؟ یا کدام باغبان است که درختی بکارد ولی اجازه نداشته باشد از میوه آن بخورد؟ یا کدام چوپان است که گله ای را چوپانی کند ولی حق نداشته باشد از شیر آن بنوشد؟ شاید فکر کنید که این نکات را از نقطه نظر انسانی میگویم، اما چنین نیست، زیرا قانون خدا نیز همین را میگوید. در تورات حکم شده که وقتی گاو خرمنت را میکوبد دهانش را نبند تا بتواند از خرمنت بخورد. آیا تصور میکنید که خدا فقط به فکر گاو ها بود که چنین دستوری داد؟ در آن روزگار از گاو برای شخ زدن و خرمن کوبی استفاده میشد. آنان گاو را به یک چرخی میبستند و گاو به دور این چرخ روی خرمنها میچرخید و این کار باعث میشد که دانه از کاه جدا شود. سپس با کمک باد کاه را از دانه های خوب جدا میکردند. خداوند گفت که آنان دهان گاو را هنگام خرمن کوبی نباید ببندند. چرا؟ چون او در حال کار کردن بود و این اجازه را داشت که هنگام کار کردن از دانه ها بخورد. این شیوهی بود که خدا از گاو مراقبت و نگهداری می کرد. کاربرد این مطلب در ارتباط با واعظ این است که از واعظ نیز بایستی به خاطر کارش توجه و مراقبت شده و مخارج زندگی او تأمین شود. داستانی شنیدم در مورد واعظی که اسبی زیبا و قوی داشت، اما خود او استخوانی و لاغر و ضعیف بود. روزی یکی از خادمان کلیسا از او پرسید آقای واعظ، چگونه است که اسب شما اینقدر قوی و خوب به نظر میرسد ولی خودتان لاغر و ضعیف هستید؟ واعظ جواب داد: باید بگویم من به اسبم غذا میدهم و از او توجه و مراقبت میکنم و شما هستید که بایستی از من مراقبت و توجه کنید. خدا میگوید که دهان گاوی را که برای شما کار میکند نبندید. و پولس هم این اصل را در مورد کشیشان و واعظین کلیسا به کار میبرد. خدا نه تنها از گاف ها مواظبت میکند، بلکه از واعظین نیز توجه و مراقبت میکند. پولس میگوید که او که خودش به عنوان رسول افراد زیادی را قضا داده است، این حق را دارد که مورد توجه و مراقبت قرار بگیرد. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم: آیا فکر نمی‌کنید که این دستور را برای ما نیز داده است؟ بلی، همین طور است. خدا این حکم را داد تا نشان دهد که مسیحیان باید معاش خدمتگزاران روحانی خود را تأمین کنند. کسی که شخ میزند و خرمن میکوبد البته باید سهمی از محصول ببرد. ما در دل شما بذر نیکوی روحانی را کاشته ایم. حال اگر تقاضای کمک مالی از شما داشته باشیم، آیا چیز بزرگی خواسته ایم؟ پولس این موضوع را دوباره در رساله به قرنتیان مطرح می کند. اگر کسانی به شما برکت و گنج‌های روحانی دادند، پس شما نیز بایستی برکات دنیوی خود را با آنان تقسیم کنید. این نکته موضوع مهمی است که از هر جا برکات روحانی خود را دریافت می کنید، بایستی آنجا را حمایت کنید. به عنوان مثال فرض کنید به رستورانی می روید تا در آنجا غذا بخورید. پس از صرف غذا به رستوران دیگری نمی روید تا پول غذا را در جای دیگر پرداخت کنید. در همان رستوران که غذا خورده اید پول غذا را پرداخت می کنید. اما افراد زیادی در ارتباط ما با غذای روحانی خود چنین نمی کنند. آنان برکات و غذای روحانی خود را در یک محل به دست می آورند و سپس کمک ها و هدایای مالی خود را به جاهای دیگر می دهند. اول قرنتیان فصل 9 آیه 12 می گوید: شما نیازهای دیگران را که از لحاظ روحانی شما را خدمت می کنند برآورده می سازید و همینطور نیز باید باشد. پس آیا ما نباید نسبت به آن حق بیشتری داشته باشیم؟ با این حال ما هرگز از این حق خود استفاده نکرده ایم، بلکه احتیاجاتمان را بدون کمک شما تأمین نموده ایم. ما هرگز از شما درخواست کمک مالی نکردیم، چون می ترسیدیم علاقه شما به شنیدن پیغام انجیل کم شود. پولس این حق را دارد که به خاطر کار و خدمتش مورد حمایت قرار بگیرد. اما با این وجود او نمیخواهد هیچ چیزی مانعی برای اعلام خبر خوش مسیح و انجیل نجات بخشش شود. بنابراین او هیچ مزد و پاداشی را دریافت نمی کند، بلکه زندگی خود را توسط شغلش که خیمه دوزی بود تعمیم می کرد. در زمان حاضر اشخاص پرهیاهوی مذهبی زیادی وجود دارند که بسیار ادعاهای روحانی می کنند. اگر بگوییم چنین نیست، چشمان خود را بسته ایم و یا کور هستیم. متاسفانه افرادی وجود دارند که با انجیل مسیح و فعالیت مسیحی تجارت می کنند و از آن برای خود شغلی ساختند و در این مورد هیچ شک و تردیدی نیست. اما روش خدا این است که می خواهد کسانی که خدمتی روحانی به عنوان مسیحی انجام می دهند، از سوی آنان که از این خدمات استفاده می کنند حمایت مالی شوند. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 13 می خوانیم: بیشک به یاد دارید که خدا به خدمتگزاران خانه‌اش اجازه داد که خوراک خود را از هدایایی که مردم به خانه او می آورند تأمین نماید و خدمتگزاران قربانگاه نیز از قربانی‌های مردم سهمی ببرند. این روش خدا می باشد. اول قرنتیان فصل 9 آیه 14 می گوید به همین ترتیب خداوند فرموده است هر که پیام انجیل را اعلام می کند هزینه زندگیش باید توسط مسیحیان تأمین شود. این اشتباه نیست خادمی که برای جمعی باعث برکت شده است از سوی آن جمع نیز حمایت مالی شود. شاهد این نیز بودم که وقتی افرادی در جایی برکتی را واقعا دریافت کرده اند به همانجا نیز با حمایت‌های مالی خود کمک کردند. اول قرنتیان فصل 9 آیه 15 می گوید اما با وجود این من هیچگاه از این حق خود استفاده نکردم. اگر هم حالا چنین مطالبی را می نویسم منظورم این نیست که از این پس از کمک‌های شما بهره‌مند شوم. من ترجیح می دهم از گرسنگی بمیرم اما این افتخار را از دست ندهم. من افتخار می کنم که پیام انجیل را بدون دستمزد اعلام می دارم. دقت می کنید؟ پولس حقوقی برای خدمتش دریافت نمی کرد. او می توانست بگوید که کلیسای قرنتیان از او حمایت مالی نمی کرد. هیچ چیزی از آنان دریافت نکرده بود. پولس مخارج زندگی خود را با شغل خیمه دوزی تامین می کرد. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 16 می خوانیم زیرا انجام این خدمت به خودی خود برای من امتیازی محسوب نمی شود. چون من موظفم که این خدمت را انجام دهم و اگر در انجام آن کوتاهی کنم وای بر من. می توانم احساس پولس را در اینجا درک کنم. اگر بخواهم با شما صادق باشم باید بگویم که این ضرورت و وظیفه را نیز برای خود می بینم. این جرأت را ندارم که از اعلام کلام خدا خودداری کنم. البته من نجات خود را از دست نمی دهم اگر دیگر این کار را انجام ندهم. اما به آن ادامه می دهم چون اشتیاقی عظیم در من برای انجام آن وجود دارد و همچنین بسیار دوست دارم که انجیل و کلام خدا را تعلیم داده و موعظه کنم. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 17 الی 18 می خوانیم اگر من به میل خود داوطلب می شدم که خدا را خدمت کنم در آن صورت توقع دستمزد نیز می داشتم. اما چنین نیست زیرا خدا خود مرا برگزیده و این خدمت مقدس را به من سپرده است و من هیچ اختیاری از خود ندارم. در چنین شرایطی دستمزد من چیست؟ دستمزد من همان شادی است که از اعلام خبر خوش انجیل به دست می آورم. آن هم بدون آن کس کسی کمک مالی بگیرم و یا حق خود را مطالبه کنم. پولس انجیل را برای دریافت دستمزد یا انگیزه داشتن پاداش موعظه نمی کرد. من نیز چنین نمی کنم. با وجود این خدا قول و وعده پاداش را داده است. من می دانم که ما مأیوس و متاسف نخواهیم شد. اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 می گوید این روش یک مزیت دارد و آن این که من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می دهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شده ام تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. پولس این آزادی و اختیار را داشت که خود را خدمتگزار سازد. اکنون در آیات بعدی او این شهادت معروف در مورد خدمت خود را در میان می‌گذارد. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 20 الی 23 می‌خوانیم وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می‌کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرادهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند با این که با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بت پرستان هستم مانند ایشان می شوم. البته نه در همه مسائل زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچرا که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکات الهی بهره مند شوم. پولس میگوید که تمام این کارها را میکند چون خود را مانند دونده ای میبیند که در مسابقه ای در حال دویدن است. دویدن برای چه چیز؟ دویدن برای به دست آوردن یک جایزه. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 24 میگوید در یک مسابقه دو همه میدوند، اما فقط یک نفر جایزه را میبرد. پس شما نیز طوری بدوید تا مسابقه را ببرید. در یک مسابقه دو فقط یک نفر میتواند مقام اول را به دست آورد، اما در مسابقه روحانی همه ما میتوانیم جایزه را به دست آوریم اگر کلام خدا را به همه اعلام کنیم و با مردم در میان بگذاریم. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 25 می‌خوانیم یک ورزشکار برای کسب موفقیت در مسابقات از چیزهای بسیاری چشم پوشی می‌کند و تمرین‌های سختی انجام می‌دهد. او برای به دست آوردن جایزه‌ای فانی چنین زحماتی را متحمل می‌شود، ولی ما برای پاداش آسمانی کوشش می‌کنیم که هرگز از بین نخواهد رفت. پاداش‌ها و جایزه‌هایی که خدا به شما می‌دهد در حساب بانکی شما اینجا روی زمین باقی نمی‌ماند وقتی این دنیا را ترک کنید. آنها برای شما به عنوان سرمایه‌ها و گنج‌های ابدی باقی خواهند ماند و از آن شما خواهند بود. اول قرنتیان فصل 9 آیه 26 می‌گوید به همین دلیل من مستقیم به سوی خط پایان مسابقه می دوم. همچون مشت زنی هستم که از هر ضربه مشتش برای پیروزی استفاده می کند، نمانند کسی که به سایه‌اش مشت می زند. پولس می گوید که او به هوا مشت نمی کوبد. با این چیزها بازی نکرده و خود را سرگرم نمی کند. او کلیسا را به عنوان یک بازیچه نمی بیند که زمانی خود را با آن مشغول ساخته باشد. برای او زندگی واقعیش است. این واقعیت زندگی اوست. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 27 می خوانیم من مثل یک ورزشکار با تمرینهای سخت بدنم را آماده می کنم و آنقدر بر آن سخت میگیرم تا آن کاری را انجام دهد که باید بکند، نه آنچه را که میخواهد. اگر چنین نکنم میترسم پس از آنکه دیگران را برای شرکت در مسابقه آماده کردم خودم آماده نباشم و از شرکت در مسابقه محروم گردم. کلمه محروم شدن در متن یونانی به معنی و مفهوم مورد تأیید قرار نگرفتن می باشد. پولس در اینجا به تخت داوری مسیح برای ایمانداران فکر می کند، جایی که پاداش ها داده خواهند شد. در نامه دوم قرنتیان درباره این موضوع صحبت می کند که ما همگی به عنوان ایمانداران مسیحی در حضور تخت داوری مسیح برای دریافت پاداش حاضر خواهیم شد. پولس میگوید در این مسابقه میدود و تلاش میکند تا پاداش بگیرد. به همین دلیل است که او انجیل را موعظه کرده و پیام انجیل را به این صورت اعلام میکند. پولس آزادی و اختیار انجام این کار را دارد. او این انتخاب را کرده است. من فکر می‌کنم هر مسیحی بایستی برای دریافت پاداشی کار و خدمت کند. ما برای دریافت نجات کار و خدمت نمی‌کنیم. نجات هدیه خداست که با لطف و فیض خدا به ما داده شده است. دوست من، اگر می خواهید پاداشی داشته باشید، بایستی برای به دست آوردن آن نیز کار و تلاش کنید. اگر پاداشی را می خواهید، پس بهتر است وارد مسابقه شوید و شروع به حرکت و دویدن کنید. پاداش شما وابسته به کار و خدمت شما در زندگیتان است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.